با درود فراوان، نیکولای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در کنفرانس مشترکی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت جمهوری اسلامی ایران نمیتواند به تلاش دیوانوارش برای دستیابی به سلاح اتمی ادامه دهد و زمان برای تصمیم گیری نهایی جهت تصحیح مجازات ها علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل فرا رسیده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز در کنفرانس مطبوعاتی خود بار دیگر تاکید کرد که در هفته های نزدیک تحریم های شدیدی علیه رژیم تهران به تصویب خواهد رسید و ماها در انتظار پاسخ ایران نخواهیم ماند. رئیس جمهوری آمریکا نقطه نظرات ایالات متحده فرانسه در مورد پرونده اتمی ایران را به یکدیگر نزدیک دانست. شبکه تلویزیونی ABC آمریکا اعلام کرد که شهرام امیری دانشمند اتمی ایران که از خرداد ماه گذشته ناپدید شده است به آمریکا پرونده شده و مشغول همکاری با سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا CIA است. بر اساس گزارش این شبکه تلویزیونی، ماموران اطلاعاتی آمریکا طی برنامه درازمدت موفق شدند از طریق یک واسطه با شهرام امینی در تهران تماس بگیرند و او را به ترک ایران ترغیب کنند. وی پژوهشگر دانشگاه مالک اشتر وابسته به سلاح پاسداران بوده و در سازمان انرژی اتمی ایران نیز مشغول کار بوده است و سه ماه قبل از افشای تأسیسات اتمی قم در جریان سفرش به عربستان سعودی ناپدید شده است. خبرگزاری دولتی ایسنا گزارش داد که سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی و رئیس گروه مذاکره کننده اتمی امشب رهسپار پایتخت چین شد تا با مقامات حکومت کمونیستی چین به مشاوره و رایزنی بپردازد. منابع خبری گفتند هماهنگ شدن چین با دیگر کشورهای قدرتمند جهان برای اجرای تحریم‌های شدید علیه جمهوری اسلامی نگرانی رهبران تهران را به دنبال داشته است و سعید جلیلی خواست دارد تا شاید بتواند مقامات چینی را به مخالفت با تحریم‌ها در برابر امتیازهایی که ایران به آن کشور خواهد داد ترغیب کند. از سوی دیگر رئیس ستاد ارتش آمریکا جمهوری اسلامی را به کمک رسانی به گروه طالبان و تروریست‌های افغانستان متهم کرد. مایکل مولن رئیس ستاد ارتش آمریکا در یک سخنرانی پیرامون مقابله با تروریست در افغانستان و پاکستان گفت جمهوری اسلامی به دنبال افزایش نفوذ خود در این منطقه است و نبردها در ولایت قندهار سنگ برای جنگ علیه تروریست در افغانستان است و ضربه زدن به گروه طالبان در این ولایت تحرک و توان نظامی آنها را نابود می‌کند. دریاسالار مایکل مولن قندهار را قلب شورش دانست و در کنفرانس مطبوعاتی خود در افغانستان گفت من دیروز از وجود محموله های اسلحه‌ای آگاه شدم که از ایران به افغانستان آمده است. مجله معروف و پرتیراژ اشپیگل چاپ آلمان مصاحبه خبرنگاران خود با شاهزاده رضا پهلوی را منتشر کرده است. فرزند پادشاه فقید ایران در این مصاحبه گفت امروز نسل جوان در خیابان‌های ایران دموکراسی و جرای دین از دولت را فریاد می‌زند. شاهزاده رضا پهلوی افسود من معتقد نیستم جوانان ایران که در خیابان‌ها در راه مبارزه جان خود را فدا می‌کنند تنها به نتایج انتخابات اعتراض داشته باشند. موضوع بسیار فراتر از این هاست. آنها برای آزادی و حقوق بشر مبارزه می‌کنند و نتیجه این مبارزات فروپاشی جمهوری اسلامی خواهد بود، چرا که کارزار نافرمانی مدنی جامعه ایران به فرج کردن سیاست داخلی کشور خواهد انجامید و امیدوارم به برقراری یک نظام پارلمانی و با ثبات برسیم. شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از مصاحبه خود با مجله اشپیگل گفت به پدرم ایراد میگیرند که بودجه زیادی را خرج تسلیحات میکند، ولی چرا؟ پاسخ این چرا را بعدها صدام حسین با حمله خود به ایران داد. اگر تهدید عراق وجود نمی داشت ما نیز به یک ارتش آنچنان قوی نیازی نداشتیم. پدرم مطلقاً رنج مردم ایران را نمی خواست. می گفت اگر مردم می خواهند راه دیگری بروند باید راه را برایشان باز کرد. به همین دلیل نیز کشور را ترک گفت. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که به خوزستان سفر کرده است طی سخنرانی به طور تلویحی برای عده‌ای از بسیجی‌ها حضور میلیون‌ها تن از مردم و جوانان سراسر کشور در خیابان‌ها و مبارزات آنها علیه استبداد و جمهوری اسلامی را جنگ سیاسی و جنگ فکری توصیف کرد و گفت جنگ فکری و سیاسی امروز سخت‌تر از جنگ نظامی است و افزود ملت نشان داد در جنگ در میدان‌های سیاسی و امنیتی بصیرت و ایستادگیش کمتر از بصیرت و ایستادگی در دوران جنگ نظامی نیست. رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر مانند تمام سخنرانی‌های خود دشمن را عامل نابسامانی‌ها در ایران دانست و گفت امروز نیز توطئه‌های دشمنان زیاد است، اما ملت ایران با ایستادگی خود به این توطئه‌ها پوزخند می‌زند. وی هیچ توضیحی درباره این توطئه‌ها نداد. روزنامه ایران چاپ تهران وابسته به محمود احمدی نژاد از تلاش معترضان به نتایج انتخابات برای برکناری احمدی نژاد از سمت ریاست جمهوری و تشکیل یک دولت موقت خبر داد و ادعا کرد که گروهی از افراد مورد وثوق و اعتماد سران فتنه که منظورش سران جنبش سبز است به عنوان نماینده آنها در جلساتی بسیار محرمانه تحت عنوان تدوین برنامه عملی برای ایجاد یک دولت موقت بعد از برکناری احمدی نژاد شرکت می‌کنند و این جلسات در تعطیلات نوروز نیز ادامه داشته است. جمهوری اسلامی برای شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل پرونده سازی کرد. منابع خبری گفتند برنده جایزه صلح نوبل که اینک در اروپا است در ماه‌های اخیر با پرونده‌ای در رابطه با عدم پرداخت مالیات روبرو شده است. طبق این پرونده شیرین عبادی به خاطر جایزه صلح نوبل و سخنرانی‌هایش در کشورهای خارج محکوم به پرداخت 500 میلیون تومان مالیات شده و به دلیل عدم پرداخت این مبلغ دارایی‌های او در ایران ضبط و ممنوع المعامله نیز شده است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در واکنش به گزارش سازمان عفو بین‌المللی که جمهوری اسلامی را به عنوان دومین کشور اعدام کننده در جهان دانست گفت ایران اولین کشور در جهان از جهت سرانه اعدام است. وی که با خبرگزاری جرس مصاحبه می‌کرد گفت بر اساس قانون اگر کسی از مشروبات الکلی استفاده کند مجازات شلاق برای او در نظر گرفته می‌شود، اما اگر این عمل بیش از 3 بار تکرار شود در نوبت چهارم حکم اعدام صادر خواهد شد. شیرین عبادی گفت ایران در سال گذشته بیشترین تعداد اعدام نوجوانان را در سراسر جهان داشته است. در پی انتشار کتابی زیر عنوان قفس طلایی به قلم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، هفته‌نامه فرانسوی نوبل ابزرواتور با وی گفتگویی انجام داده که در شماره اخیر هفته‌نامه منتشر شده است. مجله نوبل ابزرواتور ضمن تأکید بر اشاره شیرین عبادی در کتاب قفس طلایی در مورد کمک‌های غرب این پرسش را مطرح ساخته است که برنده جایزه صلح نوبل از غرب چه انتظار و توقعی دارد و او در پاسخ میگوید حمایت معنوی از مردم ایران. شیرین عبادی در مصاحبه خود با اشاره به افزایش احکام اعدام برای جوانان و بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران میگوید نرخ بیکاری و تورم در ایران نیز بیداد میکند و با وجود نقض مستمر حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی و مشکلات متعدد در غرب تنها تمام مسائل روی برنامه اتمی ایران متمرکز است و نه چیز دیگر و سایه انرژی اتمی خواست اجرای حقوق بشر در ایران را به حاشیه رانده است. شیرین عبادی به مجله فرانسوی نوبل ابزرواتور میگوید مردم ایران تصمیم گرفتند که به هر بهایی شده در کشورشان دموکراسی را مستقر کنند و حاضرند برای تحقق این خواست خود با ریختن خونشان و با زندان رفتن و حتی اعدام شدن پیش بروند و پیروزی مردم ایران حتمی است. به کشورهای غربی را فرا خواند تا سفیرانشان را از تهران فرا خوانند و از صدور ویزا برای مسئولان و مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی خودداری نمایند. روزنامه عصر ایران خبر دیروز خبرگزاری دولتی و تحت نظارت دستگاه امنیت سپاه پاسداران یعنی خبرگزاری فارس را در مورد بیماری هنرمند و موسیقیدان برجسته ایران شجریان تکذیب کرد. به این ترتیب چنین معلوم می شود که این خبرگزاری دولتی یعنی خبرگزاری فارس تنها یک بنگاه دروغ پراکنی است و به هیچ عنوان نمی توان به آن اعتماد کرد. در جریان تعطیلات نوروزی هزاران نفر در تصادفات رانندگی کشتی ها مجروح شدند. ستاد بحران وزارت بهداشت امروز اعلام کرد که بیش از 15,000 مصدوم و مجروح تصادفات نوروزی به بیمارستان منتقل شدند. ابوالفضل سمیعی مسئول استاد بحران وزارت بهداشت